شکسته هاست یا محمد واژه اسم شبه اسمی که رو لب دل شکسته هاست گم شده به شب سپرده بی خبر تشنه چشمه عشق تو منم غم به عشق تو نمی کنه اثر زخم دشمنی کجا و تو کجا وقتی خورشید دست به دامنه.
ویل دورانت در معرفی شخصیت ستورگ پیامبر می نویسد محمد از خاندان شریف و برجسته‌ای بود که از پدر خود ثروتی ناچیز و ارث برد. محمد به معنای بسیار ستوده است. بین این کلمه و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهای معنوی وجود دارد که می توان آن را بشارت کتاب مقدس به ظهور محمد دانست. پدرش عبدالله 5 شتر و تعدادی گوسفند و یک خانه و یک کنیز برای او به ارث گذاشت. 6 ساله بود که مادرش درگذشت و در آغاز جدش که در آن هنگام 76 ساله بود سرپرستی او را عهده‌دار شد. پس از وی عمویش ابو طالب سرپرستی او را به عهده گرفت. محمد از آنها محبت و لطف بسیار دید ولی ظاهراً هیچ کس در این فکر نبود که وی را خواندن و نوشتن بیاموزد. در آن زمان نوشتن و خواندن در نظر عرب‌ها اهمیتی نداشت. روی این جهت در تمام قبیله قریش بیش از 17 تن خواندن و نوشتن نمی دانستند. با این همه معروفترین و بلیغترین کتاب زبان عربی بر زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می شناخت. این اندیشمند امریکایی یعنی ویل دورانت جز اولین افرادی بود که تاریخ را حول محور تمدن تحلیل کرد، یعنی این که تاریخ ملت‌ها چگونه بر تاریخ تمدن بشری تأثیر گذاشته است و اصولا تمدن شناسی را با مثابه فکر تاریخی مورد بررسی قرار داد. در ادامه می افزاید محمد ظاهری با محبت داشت، او دشمن خود را اگر توبه می کرد می بخشید. رسیدگی به امور حکومت بیشتر وقت او را می گرفت، زیرا وی به جزئیات تشریع و به امور قضا، تجارت، دین و جنگ اهتمام کامل داشت. او به تقویم نیز توجه کرد و آن را برای پیروان خود نظم بخشید. او در کار قانونگذاری به اقتضای مقام رسالت به اساس وحی عمل می کرد، چنانچه درباره امور عادی و جاری زندگی نیز دستورات لازم از طریق وحی اعلام شد. او سپس با اشاره به موفقیت عظیم پیامبر می افزاید محمد در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از شدت گرمای هوا و خشکی صحرا و تاریکی توحش گرفتار شده بودند به اوج برساند. او در این زمینه توفیق یافت و این از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. جزو کمتر کسی را می توان یافت که همه آرزوهایش را در راه دین تحقق بخشیده باشد. محمد از قبایل بت‌پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد و برتر و بالاتر از پیروان دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان به وجود آورد. او آیین ساده و دینی روشن و نیرومند پدید آورد به گونه‌ای که در مدتی کمتر از یک قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور شکل گرفت. دین او در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد و تعداد پیروانش هم روز به روز زیادتر می‌شود. بنابراین اگر بزرگی را به میزان اثر مردان بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوییم محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ است. دوستان ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت و از گفته ها و تحلیل های ویل دورانت با شما صحبت میکنیم. از نگاه ویل دورانت، آنچه زمینه این ارتقا و تحول را در دین اسلام به وجود آورد، آموزه های متعالی کتاب آسمانی قرآن بود که معجزه جاوید رسول گرامی اسلام به شمار می رود. و ویل دورانت می نویسد: در کتاب او قرآن، قانون و اخلاق یکی است. در قرآن رفتار دینی شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه مطالب آن از جانب خداوند بر محمد وحی شده است. قرآن شامل مقرراتی است که در برگیرنده ادب، تندرستی، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزندان و حیوانات و بردگان، تجارت، سیاست، ربا، دین، عقود و سایا، امور صناعت، مال، جنگ و صلح و غیره است. این کتاب آسمانی اخلاق و فرهنگ مسلمانان را به برکت خیش ترقی بخشید و اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنها استوار کرد. به علاوه به پیروی مقررات بهداشت ترغیبشان کرد، عقولشان را از بسیاری اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داد، مردم زبون را از حرمت و عزت نفس برخوردار کرد و در جامعه مسلمانان اعتدال و تقوایی به وجود آورد که در هیچ یک از مناطق جهان که قلمرو انسان سفید پوست بوده نظیر نداشته است. قرآن به مردم تعلیم داد که بدون شکایت و ملالت با مشکلات زندگی روبرو شوند، محدودیت‌های آنها را تحمل کنند و در این حال آنها را به توسعه و پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود.
ولی برادر، این خرمای زیادی است. مطمئن هستم که اشتباه کرده ای.
خیر سعد عزیز، اشتباه نکردم. دوست دارم بابت یک درهم اینقدر خرما بدهم. حال نمیدانم چرا شکایت داری. هان؟
شکایت که خیر، ولی تو هم در بازار زحمت میکشی، کار میکنی. قرار باشد این گونه در بازار خرید و فروش کنی، نه تنها سود نمیکنی که ضرر هم خواهی کرد.
برادر سعد، من برای هر کسی این کار را نمیکنم. تو نمیدانی امروز با دیدنت چقدر مسرور شدم. به حجره من کسی پای گذاشت که مورد توجه رسول الله است. من با کسی مصافحه کردم که رسول خدا بر دستش بوسه زده. برادر،
بر من لطف داری. بیش از این مرا شرمنده مکن برادر.
دشمن از شرمنده سعد. میگویم میتوانم دستانت را ببینم؟ البته موقع مصافحه با تو متوجه درشتی و زبری دستانت شدم، ولی باز هم
آری، این هم دو دستم
میبینم. آری، دستان من کجا، دستان زحمتکش و زخم شده تو کجا برادر؟ خوش به سعادت از سعد. من از یکی از بازاریان شنیدم که پیامبر خدا این دست را بوسیده است. خود بگو چه بین شما و رسول خدا اتفاق افتاد. هان؟
خب ببین برادر، هنگامی که رسول خدا که جانم فدایشان باد از غزوه تبوک برگشتن،
خب
من به استقبالشان رفتم و با نبی خدا مصافحه کردم. چون وقتی دست در دست رسول الله گذاشتم، همان لحظه گفتن که این زبری چیز که در دستهای توست.
خب
گفتم یا رسول الله، با بیل و کلنگ کار میکنم و برای خانوادم روزی فراهم میکنم. پیش از آن که به خود بیایم، رسول خدا دستم را بوسید و فرمود این دستی است که حرارت آتش دوزخ به آن نرسد.
خوش به سعادت از سعد. شاید من هم این حجره را بفروشم و با پولش زمینی بخرم.
براستی؟
آری، درآمدم چندان رضایت بخش نیست. میخواهم به کشت زر مشغول شدم.
انشاءالله خداوند در کار و شغلی که مشغول میشوی برکت ده.
انشاءالله برادر، خوشحال شدم تو را امروز دیدم.
سپاسگزارم بابت خرماها.
تشکر از همراهیتان با برنامه خورشید هدایت. با سلام و درود بر پیامبر بزرگ اسلام، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. تبریک عرض میکنم روز عید غدیر را و گرامی میداریم ارواح مطهر شهدا و سرداران سپاه اسلام را. فرمانده معظم کل قوای ایران در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی زاده در حکمی سردار سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی را به فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. در متن حکم حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به سردار موسوی آمده است: ارتقای توانمندی‌های همه جانبه و آمادگی های روزافزون بخش های راکتی و پهپادی و زمین سازی و حضور مقتدرانه در فضا و نیز تقویت تقوی و بصیرت کارکنان برخوردار از بنیه معنوی در حرکت به سوی ساخت نیرو در تراز انقلاب اسلامی مورد انتظار است. رهبر انقلاب اسلامی ضمن درخواست علو درجات و مقامات عالیه برای سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده و آرزوی همنشینی او با اولیای الهی به ویژه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام از خدمات ارزشمند و زیرساختی آن شهید در دوران فرماندهی نیروی هوافضای سپاه قدردانی کردند. آیت الله محمد باقر فاضلی بهسودی مرجع تقلید شیعیان افغانستان با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از سازمان ملل و کشورهای اسلامی خواست تا در برابر جنایات این رژیم سکوت نکنند. آیت الله محمد باقر فاضلی بهسودی مرجع تقلید شیعیان افغانستان در پیامی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را جنایتی وحشیانه و نقض آشکار قوانین بین المللی دانست. وی از سازمان ملل و شورای امنیت خواست با محکومیت این تجاوزات مانع ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی شوند. این مرجع تقلید از کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان خواست تا به وظیفه اسلامی و انسانی خود در قبال مظلومان عمل کرده و در برابر تجاوزات مکرر این رژیم بی تفاوت نباشند. وی هشدار داد که رژیم صهیونیستی به هیچ کس رحم نخواهد کرد. آیت الله فاضلی بهسودی همچنین شهادت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مردم بیگناه در این حملات را به رهبر انقلاب، دولت و ملت ایران تسلیت گفت و برای شهدا علو درجات، برای بازماندگان صبر و برای مجروحان شفای عاجل از خداوند طلب کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رابط عمومی اردوی جمهوری اسلام ایران، نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلام ایران یک فروند جنگنده F-35 دیگر رژیم صهیونیستی را در آسمان غرب ایران با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم ساخت. بر اساس این گزارش خلبان جنگنده ایجکت کرده و فعلا سرنوشت وی نامعلوم و در دست بررسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره دور بعدی مذاکرات با آمریکا گفت: هنوز مشخص نیست که ما یک شنبه در این زمینه چه تصمیمی خواهیم گرفت. اسماعیل بقایی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی و برای هیچ کس در دنیا قابل تصور نیست که رژیم صهیونیستی بدون همکاری، هماهنگی یا حداقل چراغ سبز آگاهانه آمریکا مرتکب چنین تجاوز ماجراجویانه و چنین جنگ افروزی در منطقه شده باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تصمیم ایران برای حضور در دور بعدی مذاکرات با آمریکا با وجود حمله رژیم صهیونیستی اضافه کرد: طرف مقابل کاری کرد که عملا مذاکره و گفتگو بی معنا شد. اینکه شما همزمان ادعای مذاکره و گفتگو برای رسیدن با تفاهم در مورد یک موضوعی را مطرح و در این حال تقسیم کار کنید و اجازه بدهید که یک رژیم نجات پرست به تمامیت ارضی کشور تعرض کند، امکان پذیر نیست. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت تا پشیمانی رژیم جنایتکار صهیونیستی و عملیات وعده صادق 3 ادامه خواهیم داد. سردار شکارچی افزود همانطور که رهبر معظم انقلاب این امید را به مردم دادند، نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران حتما رژیم صهیونیستی را از کرده خودش پشیمان خواهند کرد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد بخشی از عملیات وعده صادق 3 قدرتمند و کوبنده بود است و با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه به این سو، جمهوری اسلامی این قدرت را دارد که تا پشیمانی رژیم جنایتکار صهیونیستی به عملیات ادامه دهد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد باور غلطی در ذهن سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شکل گرفته است که با حذف برخی از فرماندهان سلحشور نیروهای مسلح قادر خواهند بود ضعف‌هایی را در کشور ایجاد کنند، اما همانطور که رهبر انقلاب فرمودند افراد جایگزین فرماندهان شهید راه قدرتمند شهیدان عزیز را ادامه خواهند داد و حتما رژیم صهیونیستی را از کرده خودش پشیمان خواهند کرد. سفیر دائم ایران در سازمان ملل گفت این رژیم اسرائیل بود که به ایران حمله و حقوق بین الملل را نقض کرد. سکوت در مقابل رژیم اسرائیل بی‌طرفی نیست، سکوت همدستی در جنایت است. امیر سعید ایروانی در جمع خبرنگاران درباره نشست اضطراری شورای امنیت اظهار کرد و تاکید نمود ما حمله نظامی غیرقانونی و تروریستی رژیم اسرائیل به ایران را قاطعانه و بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کنیم. رژیم اسرائیل قانون‌گریزترین و خشونت‌بارترین رژیم در جهان، حملات وحشیانه علیه ایران را با پشتیبانی کامل اطلاعاتی، عملیاتی و سیاسی آمریکا انجام داده است. سفیر ایران تصریح کرد این اقدام دفاع مشروع نبود، بلکه یک تجاوز از پیش طراحی شده غیر قابل توجیه و کاملا غیر قانونی بود و شورای امنیت باید فوراً در قبال حملات رژیم صهیونیستی به ایران اقدام و به تعهدات منشوری خود عمل کند و متجاوز را از تداوم تجاوز باز دارد. معاون وزیر امور خارجه روسیه که کشورش تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرده است گفت اسرائیلی ها با وضعیت امنیتی بدتری نسبت به قبل از حملات به ایران مواجه خواهند شد. سرگی ریابکوف روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تاس با اشاره به عملیات وعده صادق 3 در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی گفت تلاش های اسرائیل برای اینکه وانمود کند که خسارت و آسیب جبران ناپذیری به آن وارد شده و راکت های ایرانی به اهداف خود رسیدند یا خیر اهمیتی ندارد، آنچه مهم است این است که آنها با وضعیت بدتری مواجه خواهند شد. و ای تصریح کرد من نمیخواهم چیزی را پیش بینی کنم، اما عزم طرف ایرانی گویای همه چیز است. معاون وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع لندن، برلین و پاریس در قبال تجاوز اسرائیل به خاک ایران گفت آنها به دنبال تحریف گسترده در افکار عمومی جهان هستند و به نظر می رسد که دیگر وجدانی ندارند. ریابکوف افزود به نظر می رسد در این شرایط بریتانیا، فرانسه و جرمنی باید تلاش‌های خود را برای دستیابی به راه حل سیاسی و دموکراتیک دوچندان می کردن. اما اکنون بدون ذره‌ای وجدان، البته نمی دانم آیا آنها وجدانی دارند یا خیر، همه چیز را به گونه ای ارائه می دهند که خود ایران مقصر این حمله است. در افغانستان مقامات رسمی و کارشناسان سیاسی در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران این رویداد را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. با گزارشی از غرب افغانستان توجه بفرمایید.
رژیم صهیونیستی با حملات هوایی به برخی مناطق در خاک جمهوری اسلامی ایران موجی از واکنش‌های بین المللی را برانگیخت. این حملات که با محکومیت گسترده مواجه شده از سوی تحلیلگران به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز با هدف برهم زدن ثبات منطقه‌ای و مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود. در افغانستان مقامات رسمی و کارشناسان سیاسی در واکنش به این رویداد شدیداً آن را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. ثابت هروی تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات در گفتگو با رادیو دری ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها در منطقه عنوان کرد. به گفته وی این حملات در هماهنگی مستقیم با اسرائیل و با هدف برهم زدن روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است. هیلوی تصریح کرد آمریکا با دامن زدن به ناامنی ها در منطقه عملا تلاش دارد تا هر گونه توافق صلح‌آمیز با ایران را تضعیف کند.
نقض قوانین بین‌المللی که امروز در ایران صورت گرفت توسط اسرائیل سرمنشأ و سرچشمه ازی باز هم آمریکاست. آمریکاست که به اسرائیل دستور داد که این نقض را انجام بده، به خاطر ازی که این مذاکره نزدیک به توافق و نتایج بود که نتایج به دست نیاید و استفاده ایران از این مذاکره نتانه بکنه. به همین لحاظ عملات انجام شد و اصل دستور و هدایت آمریکا بود که از این عملات پشتیبانی کرد و این عملات رهبری کرد تا این عملات انجام شد.
هروی همچنین هشدار داد که دامنه این حملات میتواند فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته و سایر کشورهای منطقه و حتی جهان را نیز در بر گیرد. وی تاکید کرد که هدف نهایی متجاوزین تضعیف و تخریب کشورهای اسلامی است. ثابت هروی با اشاره به این موضوع تاکید کرد این یک هشدار روشن برای همه کشورهای اسلامی است که اگر امروز واکنش هماهنگ نشان ندهند فردا ممکن است خود قربانی چنین تجاوزاتی شوند.
تنش‌هایی که در منطقه صورت می‌گیره باعث عظیم میشه که به کشورهای پهلو و به کشورهای همسایه هم آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برسانه. و می لازم من فکر می‌کنم که این تنش‌ها کفار می‌خواهند و هدفشان همین چیز است که مسلمان‌ها آرام نباشند، کشورهای اسلامی دائم الاوقات درگیر چنین مسائل باشند. امیدوار هستیم با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی جلوی چنین حملات گرفته بشه.
در ادامه گفتگو ثابت هروی از عملکرد ضعیف و منفعلانه سازمان ملل در مقابله با تنش‌های اخیر انتقاد کرد. به باور او ساختار فعلی این نهاد جهانی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و توانایی لازم برای مهار بحران‌ها و تامین عدالت را ندارد. در همین حال رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت این تجاوز آشکار به خاک یک کشور مستقل است و حکومت افغانستان آن را به شدیدترین وجه محکوم میکند. او همچنان گفت چنین رفتارهایی نه تنها ثبات منطقه را تهدید میکند بلکه ارزشهای انسانی و اصول حقوق بین الملل را نیز زیر سوال میبرد.
ارتش اسرائیل با حملات گسترده به اهداف نظامی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران که موجب شهادت شماری از فرماندهان، دانشمندان و مردم ملکی شد، امارات اسلامی افغانستان این اقدام را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق جهانی و تمامیت ارضی کشورها دانست. امارات اسلامی همچنین خواستار جلوگیری از گسترش تنش در منطقه شد. این موضوع گیری بیانگر نقش آفرینی مسئولانه افغانستان در روندهای دیپلماتیک و حمایت گسترده مردمی از مقاومت در برابر سلطه طلبی است.
در شماری از شهرهای افغانستان مردم و فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران از دولت افغانستان و کشورهای اسلامی خواستند تا برای مقابله با چنین تجاوزاتی موضوع گیری مشترک و قاطع اتخاذ کنند. تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز و تروریسم دولتی، بازنگری در ساختار سازمان ملل جهت جلوگیری از انحصار تصمیم گیری توسط قدرت‌های بزرگ، افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل و آمریکا از سوی کشورهای مستقل جهان، استفاده فعال از رسانه‌ها برای افشای واقعیت‌های پشت پرده حملات و آگاه‌سازی افکار عمومی از پیشنهادات کارشناسان سیاسی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با تشکر از همکارم محمدی در غرب افغانستان و شما شنوندای عزیز به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. 7:27:54 به وقت پایتخت افغانستان هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. خب در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که تقدیمتان خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی: نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی را بیچاره خواهند کرد. و برگزاری نشست عهد برادری در مشهد مقدس به مناسبت عید سعید قدیر خان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران تأکید کردند رژیم خبیث و رذل صهیونی دچار خطا و غلطی بزرگ شد که عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران تأکید کردند ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که نیروهای مسلح با پشتیبانی آنها با قدرت عمل خواهد کرد و ضربه‌های سنگینی به این رژیم خواهد زد و این رژیم از این خباثت بزرگ سالم خلاصی نخواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از سرداران و دانشمندان و همچنین جمعی از غیر نظامیان تأکید کردند ملت ایران از خون شهدای گرانقدر خود و از تجاوز به آسمان کشور صرف نظر نخواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب را خطاب به ملت ایران شنیدیم. در تماسی که با دکتر سید جواد وحیدی آگاه امور سیاسی داشتیم، ارزیابیش را از سخنان رهبر معظم انقلاب پرسیدیم.
خب یکی از نعمت‌های بزرگ برای ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران داشتن رهبر مدبر و شجاع است که خب در یک روز تعداد زیادی از فرمانده‌های ارشد به شهادت میرسن و اون محکم در رسانه حاضر میشود و مجموعه نیروهای مسلح و مردم ایران روحیه و اطمینان و امید میدهد، امید واقعی. و شما شاهد هستین که بعد از صحبت‌هایشان و نشر صحبت‌هایشان در تلویزیون، خب از جاهایی که فکر نمی‌کردن به زعم اسرائیلی‌ها اینطور به نظر رسیده بود که پدافند ایران را از کار انداختن و سکوهای پرتاب موشک را منهدم کردن و می‌توانند بدون از اینکه آسیبی ببینند با خیال راحت با چرخش در آسمان ایران و زدن مراکز مختلف پیروزی کامل را به دست می‌آورند. و این خیال ساعت بیشتر طول نکشید که خب دیدین از جاهای گنافکر نمی‌کردن، از زمین و دریا موشک‌های ویران کننده رزمندگان اسلام به سرزمین‌های اشغالی فرود آمد. بنابراین بیانات صریح و محکم و امیدوار کننده رهبری جمهوری اسلامی ایران به زودی تحقق پیدا کرد. هنوز صحنه‌ها و پرده‌های دیگری هست که به زودی نمایان خواهد شد و هم حامیان رژیم اشغالگر قدس را هم خود رژیم را به معنای واقعی پشیمان خواهند کرد.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی از آخرین ساعات شب گذشته با اجرای عملیات وعده صادق 3 با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام مناطق راهبردی را در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات موشکی قرار دادند. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی برغم اعمال سانسور در انتشار اخبار با کشته و زخمی شدن بیش از 100 نفر بر اثر حملات موشکی تلافی جویان ایران اذعان کردند. رسانه‌های صهیونیست همچنین تصاویری از ویرانی‌ها در منطقه ریشون لتسیون در جنوب تل آویو بر اثر اصابت موشک ایرانی منتشر کردند. منابع صهیونیستی تصویری از لحظه خارج کردن یک صهیونیست از زیر آوار ساختمان ویران شده در ریشون لتسیون منتشر کردند. مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که در مرحله نخست این عملیات که شب گذشته اجرا شد بیش از 150 هدف طراحی شد و هدف حمله قرار گرفت. سردار احمد وحیدی افزود در مرحله نخست عملیات وعده صادق پایگاه هوایی نواتیم و اوودا که یک مرکز مهم هوایی که محل استقرار هواپیمای F-35، F-16، F-15، ترابری‌های سنگین، سوخت‌رسان و مرکز کنترل فرماندهی و همچنین مرکز سیگنالینگ و جنگ الکترونیک است و مرکز هوایی تلنوف در مرکز سرزمین های اشغالی نزدیک تل آویو، ساختمان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و شماری از مراکز صنعت نظامی این رژیم که محل فعالیت های موشکی و تولید مهمات است با موفقیت هدف قرار گرفتند. در پی این عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین ساعت بامداد امروز در اطلاعیه شماره 2 خودش اعلام کرد که گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی حاکی از اصابت مؤثر ده‌ها موشک بالستیک به اهداف راهبردی است و دشمن برغم ادعای رهگیری موفق به مقابله با امواج حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران نشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرده که عملیات وعده صادق 3 در لبک و فرمان رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا مدعی ظله العالی و مطالبه مردم شریف ایران بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به خونهای پاک ریخته شده است که با هماهنگی همه دستگاه‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه و هجومی انجام گرفت و پیام اصلی آن این است که امنیت ایران اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح است. دو جنگنده رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های پدافند هوایی بومی ساخت ایران رهگیری و ساقط شدند. این نخستین بار در جهان است که یک سامانه پدافند هوایی موفق میشه عملیات رهگیری و سرنگونی جنگنده F-35 انجام بده. بنابر اعلام روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، سرنوشت خلبانان جنگنده‌ها نامعلوم و در دست بررسی است. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین نوع جنگنده است که می‌تواند از رادارها بگریزد و شناسایی نشود. این نوع جنگنده که ساخت آمریکاست، تک‌سرنشین و به علت توان پنهانکاری، توانایی فوق‌العاده‌ای در ضربه زدن سریع دارد. ارزش هر جنگنده F-35 بیش از $100 میلیون برآورد شده. خب برای بررسی بیشتر حملات رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ایران به این حملات نظر دو تن از آگاهان سیاسی افغانستانی را جویا شدیم. نخست از دکتر سید جواد وحیدی پرسیدیم که حمله رژیم غاصب اسرائیل به خاک ایران و پاسخ ایران به این حملات را چگونه ارزیابی میکنه.
این یک نیرنگ و دلغک بازی از سوی آمریکا بود که رژیم اشغالگر قدس از قبل آمادگی های لازم را برای تجاوز گرفته بود، ولی آمریکا بحث مذاکرات را مطرح میکرد و به زعم خودش مسئولین جمهوری اسلامی ایران را میخواست با مذاکرات مشغول کنه. حمله‌ای که دیروز صورت گرفت بر سرزمین جمهوری اسلامی ایران و منجر به شهادت مقامات رسمی و بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران شد، برخلاف تمام قواعد بین المللی بود و تجاوز رسمی به اعلان جنگ رسمی که بر اساس منشور سازمان ملل حق مشروع دفاع برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره. این تجاوز خب پیشبینی می شد و مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات نظامی هم شاید هفته ها قبل بحث آمادگی مقابله با این تجاوز را داشتن و پیشبینی می شد. این یک جنگ سرنوشت‌ساز هست و جنگی که اعلان شده و آغازگرش هم رژیم اشغالگر قدس بوده. باید پاسخ محکم به این تجاوز داده بشه و به کسانی که در پشت این رژیم هستن و از او حمایت میکنن. بنابراین پاسخی که جمهوری اسلامی ایران شب گذشته داد و هنوز در حال پاسخ دادن است، پاسخ متفاوت و ویرانگر بود و انشالله مجاهدین اسلام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رژیم اشغالگر قدس را پشیمان خواهد کرد و این عملیات ها و حملات وحشیانه انسجام و وحدت ملت ایران را خدشه‌دار نخواهد کرد و ملتی که سابقه مبارزه و دفاع 8 ساله را دارد در مقابل تجاوز، انشاءالله سربلند و پیروز از این مقابله هم بیرون خواهد آمد.
خب اظهارات آقای وحیدی آگاه مسائل سیاسی را شنیدیم. در ادامه از حیات الله عالمی نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان پرسیدیم که حمله رژیم اسرائیل به خاک ایران و پاسخ ایران را چگونه ارزیابی میکنه.
در رابطه با حمله توسط رژیم صهیونیستی به مناطق نظامی و مسکونی کشور جمهوری اسلامی ایران باید عرض بکنیم که خب این حملات خلاف عرف بین المللی صورت گرفته و تجاوز آشکار به تمامیت ارضی یک کشور است. مورد اصابت قرار گرفتن تعداد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا شهادت رئیس ستاد کل نیروهای نظامی ایران لوی دلستیز جمهوری اسلامی ایران و همینطور شهادت فرمانده کل سپاه پاسداران، تعداد از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران توجیه نداره، هیچ توجیهی در عرف دیپلماتیک نداره و طبیعتا توسط هر انسانی که وجدانی در درونش بوده باشه محکوم است. خب واقعیت است که هر آنچه که رژیم صهیونیستی تا حالا انجام داده، چی در خاک فلسطین چی در خارج از خاک فلسطین در سایر سرزمین‌های اسلامی، همه از اینها با حمایت مستقیم آمریکا بوده. یعنی بحث حمایت غیر مستقیم نیست، با حمایت مستقیم آمریکا بوده. هیچ قطعنامه در سازمان ملل علیه اسرائیل متأسفانه تصویب نمیشه، آمریکا وتور میکنه. هیچ فشار بین المللی بر اسرائیل آمریکایی ها نگذاشته که وارد بشه. از طرفی هم هزینه این جنگ را، هزینه جنگ اسرائیل با در واقع دنیای اسلام را، هزینه جنگ آمریکایی ها در تامین میکنه. تجهیزات نظامی و امکانات نظامی را آمریکایی‌ها در اختیار از اینا قرار میدن و حتی در قسمت اطلاعات هم اطلاعات نظامی را آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میدن. خب بالاخره جنگ ابعاد وسیعی داره، تنها بحثی فیر یک مثلا موشک یا برخواستن یک تیاره از یک میدان هوایی نیست. تدارکات میخواید، بالاخره امکانات میخواید، تجهیزات میخواید، همه از اینا را در واقع آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میدن و اونا هم با در واقع قدرت آمریکایی هاست که قبلا پروازانه یک کشور اسلامی را مورد آماج قرار میده و شخصیت های مهم نظامی و سیاسی دنیای اسلام را یکی پس از دیگری متاسفانه این رقمی به شهادت میرسانه. از خود شهید سید حسن نصرالله رهبران حماس گرفته تا حالا فرماندهان برحال ارشد جمهوری اسلامی ایران، همه از اینا بالاخره با حمایت مستقیم آمریکا صورت میگیرند. بنابراین در همه جنایاتی که انجام گرفته، در همه جنایاتی که حالا شکل گرفته، از غزه گرفته تا یمن تا لبنان تا حالا ایران، در همه جنایات آمریکا نقش اصلی و اساسی را داره. هم معید رژیم صهیونیستی است، هم کشوری است که تشخیص کرده رژیم صهیونیستی را، هم کشوری است که به هر حال زمینه را برای در واقع جنایاتی چنینی رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها فراهم کرده. بنابراین همون که خدا رحمت بکنه مرحوم امام فرموده بودن که شیطان بزرگ، بالاخره دست شیطان بزرگ در همه جنایات آشکارا هویدا دیده میشه و من فکر میکنم که عامل اصلی همه جنایات آفریقا میتونه باشه.
حیات الله عالمی بود، نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان. شخصیت‌های سیاسی افغانستان و همچنین مقامات حکومت طالبان در پیام‌های جداگانه از پاسخ ایران به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی علیه کیان ایران اسلامی حمایت کردند. مردم افغانستان همچنین دیروز در نماز جمعه ضمن همدردی با مردم ایران بر پاسخ قاطع و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران تاکید کردند. مردم افغانستان با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران از کشورهای مسلمان خواستند تا در برابر جنایات این رژیم سکوت نکنند، زیرا روزی اسرائیل اونا را هم هدف جنایات خود قرار خواهد داد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در کابل در همین باره گزارش دارم.
ما از همین جا می‌بینیم که همه مسلمانان عالم دلشان با مردم غزه و مردم ایران است.
مردم افغانستان در برخی مساجد این کشور برای پیروزی مردم ایران در برابر رژیم غاصب صهیونیستی دست به دعا شدند. اینجا مسجد قلعه فتح الله کابل است. حجت الاسلام قندوزی خطیب جمعه این مسجد گفت مسلمانان در برابر حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران بی تفاوت نباشند.
انتقام مسلمانان مذهب ایران و جای دیگر را باید از اسرائیل بگیریم.
شهادت تعدادی از هموطنانمان در حملات رژیم صهیونیستی مردم افغانستان را سخت اندوهگین کرده است.
خبری که خیلی غمگین ساخت ما را، ملت افغانستان را.
مردم افغانستان حمله رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران را به عنوان جنگ کفر و اسلام نام بردن و آمادگی خود را برای مقابله با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
جنگ بین اسلام و کافر است. اسرائیل یک مملکت است که میخواهد اسلام از بین ببره با واسطه آمریکا.
مردم افغانستان میگویند برای مسلمانان امروز سکوت در برابر جنایت رژیم صهیونیستی جایز نیست.
کشورهای اسلامی که فعلا آرام هستند یا چیزی نمیگن یا به هر شرطی باید این را بدانند که یک روز سراغ از نام مدنی است.
مردم افغانستان بر این باورند اگر مسلمانان در مقابل رژیم صهیونیستی بسیج نشوند، تجاوزات این رژیم ادامه خواهد داشت.
و اگر بسیج هم نشیم همین رقمی ما را تک تک هم ترکایی میکشن و ما شاید هم طور سکوت بمونیم.
تجاوزگر است بعد نابود بشه اسرائیل.
مردم افغانستان امیدوارند به زودی انتقام سختی از رژیم صهیونیستی برای جنایاتش گرفته شود. مردم افغانستان رژیم صهیونیستی را رژیم قاسمی می‌دانند که در سایه اختلاف کشورهای مسلمان همچنان به جنایاتش ادامه می‌دهد. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
Sobre
گزارش بهنام یزدانی را از کابل شما عزیزان شنونده شنیدین و شنیدین که چه صحبت های مطرح شد. نشست فرهنگ اجتماعی آیین عهد برادری با حضور جمعی از نخبگان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای ایران و افغانستان با هدف بررسی راهکارهای تقویت روابط مردمی میان دو ملت و مقابله با جریان‌های تفرقه افکن در مشهد برگزار شد. در این نشست سخنرانان با اشاره به تلاش‌های برخی جریان‌ها برای دامن زدن به فضای مهاجر ستیزی بر ضرورت تقویت گفتگوی برادرانه، همزیستی مسالمت‌آمیز و همدلی تاریخی میان ملت‌های ایران و افغانستان تأکید کردند. در بخشی از این نشست از رسانه‌های افغانستانی هم خواسته شد در پوشش وضعیت افغانستان از سیاه‌نمایی و ایجاد فضای ترس بی‌دلیل خودداری کرده و تصویری متعادل‌تر ارائه بدن. این نشست از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس این بنیاد در مورد این نشست توضیحات بیشتری دادن.
به مناسبت عید غدیر و یکی از آداب و رسوم و مستحباتی که در روز عید غدیر برپا میشه بحث عقد اخوت هست. به همین مناسبت البته به صورت نمادین تعداد از فعالین فرهنگی و رسانه‌ای و اجتماعی برادران ایرانی ما و همچنین تعداد از فعالین رسانه‌ای فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، شخصیت های تاثیرگذار و برجسته کنار هم جمع شدن با عنوان آیین برادری تا برادری دو ملت را که برادری ایمانی، فرهنگی و تمدنی هست را به دنیا مخابره کنند و به کسانی که پروژه های مهاجر ستیزی و ایران عراضی را پیگیری میکنند به اونها بفهمانیم که این ارتباط یک ارتباط عمیقی هست. ما دو برادر هستیم، دو ملتی که همیشه در کنار هم بودیم. ضمن این پیام خب چالش هایی که جامعه مهاجر با اون مواجه هستند با هم گفتگو شد، نظرخواهی شد و مشورهایی برای یک دیگر داده شد که تا بتوانیم این بحث ساماندهی مهاجرین هم که در جریان هست این هم به صورتی انجام بشود که خدای نخواسته این برادری برش خدشه وارد نشه.
در این نشست بیشتر از چه تشکل‌ها و نهادهای حضور داشتن جناب وحیدی؟
ما نگاه تشکلی در دعوت‌های خود نداشتیم، بیشتر افراد مؤثری که از جامعه مهاجر و دوستان انصار ما بودن، خب از خود صدا و سیما، معاونت صدا خراسان رضوی حضور داشتن، مسئولین رسانه ها مثل روزنامه خراسان، مدیر مسئول روزنامه خراسان حضور داشتن، مسئول حوزه هنری تشریف داشتند، از تشکل‌های مردمی نهاد مثل حبل الله و مجموعه رحما دوستانی حضور داشتند. عرض کردم ما نگاه نهادی نداشتیم، به عنوان شخصیت‌های رسانه‌ای و مؤثر و مثل جناب استاد کاظم کاظمی از شعرهای برجسته و شناخته شده، مثل استاد ابو طالب مظفری، روحانیون تاثیرگذار از دو طرف هم افغانستانی و هم ایرانی حضور داشتن که فکر میکنم برنامه خیلی خوبی بود و امیدوار هستم که بتوانیم از این دست محافل را بیشتر برگزار کنیم تا هم شناخت بیشتر بین نخبگان دو طرف پیدا بشود و هم بتوانیم راه حلی برای تعمیق اخوت و برادری دو ملت پیدا کنیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. ساعت 5:45 دقیقه به وقت افغانستان است و اینک دعوت میکنم که با ویژه برنامه به مناسبت عید سعید قدیر همراه باشید با عنوان شکوه ولایت. شکوه ولایت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنید.
من و ذکر نام تو یا علی که کشانیم به هدایتی، مگر از تو چشم عنایتی برساندم به ولایتی. سر و پا امیدم و آرزو، سر و پا تپیدن و جستجو، که از آستان جلال تو رسدم پیام حمایتی. با نام و یاد تو ای که هم قدرت از توست و هم عزت از تو. سلام به تو یار، همراه و بیادر و خوار خوبم. سلام به تو که بزرگی امروز درک کردی. سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند. ویژه برنامه ایدانه تحت عنوان شکوه ولایت در کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز از بزرگترین روز هاست. از این روز به نام عید اکبر یاد کردن، سال روز یک اتفاق مبارک. در چنین روزی پیامبر ما حضرت علی علیه السلام به جانشینی خود انتخاب کردن. خجسته و گرامی باد این روز بر همه شما. ویژه برنامه امروز بخشای مختلفی داریم که هر کدام با موقع تقدیم شما دوستان عزیز میشه. گزارشایی داریم از کابل و از شهر هرات و همچنین نظرات شنونده عزیز داریم در مورد تحولات اخیر